وهو يومكما وباسمكما وأنا فيه ضيفكما فأضيفاني وأحسنا ضيافتي فنعم من استضيف به أنتما وأنا فيه من جواركما فأجيراني فإنكما مأموران بالضيافة والإجارة فصلى الله عليكما وآلكما الطيبين.
أستاذ شمشيري،
چه کار کنیم زندگی ها شیرین بشه؟ یک آیه قرآن زندگی رو بسیار شیرین میکنه. آیه 104 سوره مبارکه نحل میفهمد ان الذین لا یؤمنون به آیات الله، اونایی که به آیات ایمان ندارن، لا یهدیهم الله، اینا هدایت نمیشن و لهم عذاب علیم. این عذاب علیم هر جا تو قرآن دیدید، هم در دنیاست هم در آخرته، مشروب میخوره دوچار سیروز کبدی، هزارها مرض، از دست دادن عقل، عصبانی شدن در حال مشروب، اذیت کردن، زجر دادن. ببینید هم در دنیا عذاب میبینم در آخرت. این یه موردش. میخواد ازدواج کنه، میگم نه بابا، تو که هنوز دانشجویی، سر کار نرفتی، فردا زن یه چیزی ازت میخواد، داری بهش بدی؟ او خدا قول داده من از فضلم میدم، خدا قول داده با ازدواج آرامش پیدا میکنم. دو آیه رو حفظ کن، سوره روم آیه 21 که آرامشه، سوره نور آیه 32 که از فضلش خدا میده، قول داده. امتحان بفرما. میخواد انفاق کنه، میگه اه اگر انفاق کردی خودت فقیر میشی. خدای متعال قول داده هر چه انفاق کنی من بهتر شبت میدم. و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، هر چه در راه من دادی بهتر شبت میدم. و هو خیر الرازقین، بهترین رزق دهنده ها خداست. هر چه خدای مهربان در قرآن وعده داده با دل و جان بپذیریم. اگر اینا رو پذیرفتیم، موج بلا، غم، اندوه، افسردگی، چه کنم چه کنم، همه از شما دور میشه. با صلوات و سلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
ای اخی دست از دعا کردن مدار، با اجابت یا رد اویت چه کار؟ گر اجابت کرد آن هم بس نکوست، ور کند مردود آن هم لطف اوست.
نمیدانم چه میخواهم بگویم، زبانم در دهان باز بسته، در تنگ قفس باز است و افسوس که بال مرغ آوازم شکسته. نمیدانم چه میخواهم بگویم، غمی در استخوانم میگدازم، خیال ناشناسی آشنا رم، گهی میسوزدم گه مینوازم. پریشان سایه ای آشفت آهن ز مغزم می تراود گیج و گم را چو روح خواب گردی مات و مدهوش که بی سامان بره افتد شبان گم درون سینم دردیست خون با که همچون گریه میگیرد گلویم همی آشفته دردی گریه آلو نمیدانم چه میخواهم بگویم نمیدانم چه میخواهم
دوستان خوبم به پایان قرار بندگی امروز رسیدیم. امیدوارم که در لحظه های قشنگ نیایش با خدای مهربان آن هم در این لحظات زیبا ما را هم دعا کنید. محتاجیم به دعای خیر شما. خدا حافظ.
انشالله که لحظات خوب و پربرکت را در کنار همدیگر داشته باشیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات دعوت میکنیم همچنان با ما همراه باشید.
برکه کاشی تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی آه از نفس پاک تو و صبح نشابور از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی سبکسار ای باد سبکسار مرا بگذر بگذار مرا بگذر بگذار هشدار که آرامش ما نخراشی کاشی تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی اندوه بزرگیست زمان زمانی که نباشی، اندوه بزرگی زمانی که نباشی. آه از نفس پاک تو و صبح نشابور، از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی. پلکی بزن ای مخزن ارسنا، که هر بار فیروز و هر ماست به آفاق پاشی. هرگز به تو دستم نرسد ماه بلند،
خوب عزیزان خوبی شنونده، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستین، افتخار بخشیدین و ما هم از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیزان هستیم. در ادامه نشرات لطفاً با ما همراه باشید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید چمار خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بسیرم بسیم خیلی هم بزن سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو دری. با برنامه دیگر از مجموعه ایران گشت در خدمت شما عزیزان هستیم، لطفاً با ما همراه باشید. سراسر ایران زمین جاذبه های طبیعی مختلف و بکری داره که برای بسیاری از مردم جهان ناشناخته است. در سواحل شمالی و جنوبی ایران تا طبیعت سرسبز خطه شمال، کوههای غرب و یا حتی دشت های خشک نواحی مرکزی ایران، دیدنی های شگفت انگیز بسیاری وجود دارند. حتی بخش های مرکزی ایران برغم خشک و کویری بودن، طبیعت زیبا برای عرضه دارند. یکی از این مناطق شگفت‌انگیز دشت لوت در جنوب شرقی ایران است که در برنامه امروز ایران گشت می‌خوایم که شما را با این عرصه طبیعی زیبا بیشتر آشنا کنیم. با ما همراه باشید. دشت لوت یا بیابان لوت، نخستین دشت بیابانی وسیع در جنوب شرقی ایران و از جمله بیابان‌های فراگرم و خشک جهان است که در میان سه استان خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان قرار دارد. این دشت حدود 10% از وسعت خاک ایران را در بر گرفته است. بیابان لوت با قرارگیری در قطب حرارتی زمین در سالهای 2005 تا 2007 و 2009 به عنوان گرمترین نقطه زمین اندازه گیری شد و در سال 2005 با دمای بالای 70 درجه سانتیگراد رکورد گرمترین دما در کره زمین را ثبت کرد. فرضیه لوت با عنوان قطب گرمایی زمین ابتدا در سال 1952 توسط پروفسور استراتسیل استاد دانشگاه وین در اتریش مطرح شد. وی پس از بررسی‌های هوایی ریگ یلان را به عنوان گرمترین نقطه زمین معرفی کرد. در سالهای بعد تئودور مونو استاد بیابانشناسی دانشگاه سوربن فرانسه همان مکان را به عنوان قطب گرمایی زمین تایید کرد. با استناد به نقشه ثبت شده ناسا، بالاترین دمای ثبت شده در کره زمین 70.3 درجه سانتیگراد در سال 2003 در منطقه ریگ یلان در شرق لوت بوده است. این دما هرگز در لوت تکرار نشد، ولی بعد از این سال منطقه ریگ یلان تا سال 2009 بالاترین دمای هر سال زمین را به خود اختصاص داد. بیابان لوت و سامانه محیطی آن دارای ارزش‌های بالفعل و بالقوه فراوان است که شاخص‌ترین پدیده‌های طبیعی بیابانی را در قالب مجموعه بی همتا به نمایش گذاشته است. یاردانک‌های بیابان لوت که به کلوت معروفند در بخش غربی، ریگ یلان یا ارگ یلان در بخش شرقی، هامادای بخش میانی و نبکاها در حاشیه بخش غربی از جمله پدیده‌های طبیعی و زیبای دشت لوت هستند. اجزای دیگر این بیابان شامل رودخانه شور، منطقه گندمبریان و شورگز هامون است. بیابان لوت نه تنها دارای ویژگی‌های زیباشناسان است، بلکه بخشی از فرایندهای دخیل در شکل‌دهی منطقه و تاریخ زمین‌شناسی را نیز نشان می‌دهد. در عین حال تنوع چشماندازها و ناشناخته بودن منطقه شرایط مناسبی را برای تحقیقات علمی و گسترش ژئوتوریسم فراهم کرده است. از جمله معروفترین جاذبه‌های طبیعی ایدشت منطقه کلوت هاست که از دور به خرابه‌های شهری بزرگ می‌ماند. مرتفع‌ترین هرم‌های ماسه‌ای دنیا نیز در لوت است. مرتفع‌ترین هرم‌های شناخته شده دنیا حداکثر 300 متر ارتفاع دارند که در کشور لیبی است، اما در لوت ارتفاع برخی هرم‌ها گاه به 480 متر هم می‌رسد. وجود 40 مخروط آتشفشان کواترنر در سطح دشت لوت هم از دیگر دیدنی‌های این منطقه است. نبکاها نیز از جالب‌ترین پدیده‌های طبیعی دشت لوت هستند. نبکاها یکی از شگفتی‌های همزیستی خاک و آب و گیاه هستند. با اینکه گفته می‌شود در کویر لوت هیچ گونه حیات، چه جانوری و چه نباتی وجود نداره، اما یکی از جلوه‌های حیات در این دشت پدیده‌ای به نام نبکاست. باد کویری همواره مقداری از خاک و ماسه را با خود به همراه دارد. این خاک و ماسه گاهی در برخورد با گیاهان از حرکت افتاده و در اطراف گیاه جمع میشن. گیاهان صحرا برای حیات خود از آبهای زیرزمینی استفاده میکنند. در نتیجه خاک و ماسه اطراف بوته رطوبت را به خود جذب میکنند. این گیاهان که تمایل به ادامه زندگی دارند مجبور میشن تا برای بقا جنگیده و راه خود را از میان این خاک و ماسه ها به بیرون پیدا کنند. با تدریج گیاه بر روی ماسه ها سوار شده و آن خاک و ماسه نیز به صورت تل در پای گیاه باقی می ماند. به همین دلیل نبکاها به گلدان بیابان نیز معروفند. بزرگترین نبکاها که ارتفاع برخی از آنها به 12 متر نیز می رسد در دشت لوت دیده می شود.
در ایران بیابان های متعددی وجود دارند. برخی ساحلی هستند، برخی مرکزی. این سرزمین پهناور بیابان شهداد نام دارد. این بیابان بخشی از کویر لوت، یکی از بزرگترین، وسیع‌ترین و خشک‌ترین بیابان‌های نمکدار در جهان است. بیابان شهداد در شمال شرق استان کرمان واقع شده است. یکی از علل اصلی شهرت این بیابان کلوت‌های بلند آن است. کلوت‌ها تپه‌های شنی مرتبی هستند که در اثر فرسایش شدید خاک و آب به وجود آمدند و در سراسر ناحیه گسترش یافتند. سطح این کلوت‌ها به وسیله باد فرسایش یافته و تغییر شکل دادند. بلندترین کلود در بیابان شهداد حدود 138 متر ارتفاع دارد. بیابان شهداد یکی از گرمترین نقاط جهان است. سطح این بیابان عمدتاً با گدازه‌های آتشفشانی سرد شده پوشانده شده است و صخره‌های اطراف نیز به شدت گرما را جذب می‌کنند. دمای این بیابان به 74 درجه سانتیگراد میرسد. این دما بالاترین دمای ثبت شده در سراسر کره زمین است. در نتیجه این دمای بالا تقریباً هیچ موجود زنده‌ای نمیتواند در این منطقه به حیات خود ادامه دهد. شکی نیست که شرایط زندگی را در هر نقطه ای از جهان آب تعیین می کند. از آنجا که در این بیابان تقریبا هیچ بارانی نمی بارد و کاملا خشک است، شرایط زندگی در این ناحیه تقریبا غیر قابل تحمل است. بیابان شهداد منطقه‌ای با پوشش گیاهی بسیار فقیر است. درخت نخل از معدود گیاهانی است که می‌تواند در این آب و هوا به حیات خود ادامه دهد و خرمای شیرین محصول انحصاری تولید شده در این ناحیه است. دمای هوای این بیابان در طول روز با شب تفاوت زیادی دارد. با توجه به دمای مناسب هوا در طول زمستان که حدود 30 درجه سانتیگراد است، بیابان شهداد در طول زمستان و به گفته برخی از ماه آذر تا اردیبهشت یکی از بهترین نقاط گردشگری است. شب‌های پرستاره، سکوت لذت بخش، شن‌های سیاه و سفید و سطح نمکی بیابان همگی از جمله جاذبه های گردشگری این بیابان محسوب می شوند.
یکی دیگر از شگفتی های دشت کویر ایران وجود تپه های شنی بلند است. تپه شنی به تپه یا رشته ارتفاعات شنی گفته می شود که بر اثر وزش یا تل ماسه باد و جابجا شدن شن پدید آمده باشد. شرط اساسی برای تشکیل تپه‌های ماسه‌ای وجود باد و مقدار کافی ماسه‌های قابل انتقال توسط باد است. ارتفاع تپه‌های شنی متغیر است و به ندرت از 20 متر تجاوز می‌کند. ولی ارتفاع تپه‌های شنی دشت لوت به 100 متر نیز می‌رسد. علاوه بر اینها خندق‌های عظیم فرسایشی، شبکه‌های هیدرولوژیک، چاله‌های زمین ساختی، پدیده‌های کم نظیر نمکی و دشت‌های وسیع ریگی که به هامادا معروفند، قنات‌ها، محوطه‌ها و روستاهای تاریخی و سکونتگاه‌های تمدن‌های باستانی در حاشیه آن سبب شده تا این منطقه به مجموعه‌ای از شگفتی‌ها تبدیل شود. با تمام این زیبایی‌ها و شگفتی‌های کویر باید آسمان پرستاره ای دشت را اضافه کنیم. تقریبا همگی جهانگردان بر زیبایی آسمانی منطقه اقرار کردند. آسمان دشت لوت همانند بهشتی برای منجمان و علاقمندان به نجوم است. این منطقه به دلیل نداشتن نورهای مصنوعی، ابر و گرد و غبار امکان مشاهده ستارگان، شهاب سنگ‌ها و حتی سیارات را می‌دهد. مجموعه این شگفتی‌های طبیعی سبب شد که در 40مین اجلاس میراث جهانی در استانبول بیابان لوت به خاطر ویژگی‌های منحصر به فردی که داره به عنوان نخستین اثر طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شود. البته یکی از مهمترین دلایل ثبت این میراث طبیعی در یونسکو وجود بلندترین و طولانیترین کلوت‌های جهان در دشت کویر است که با توجه به پایان یافتن وقت برنامه امروز در برنامه آینده شما را با این پدیده زیبا و شگفت‌انگیز بیشتر آشنا خواهیم کرد. پس تا برنامه بعد که به شما قول دادیم درباره طولانی‌ترین کلوت‌های جهان در دشت کویر با شما صحبت کنیم، همه شما را به خدا می‌سپاریم. خدا نگهدار.
خب عزیزان، خوب شنونده، لحظات زیبای در کنار هم هستیم. انشالله که لحظات زیباتری هم با هم دیگر تجربه بکنیم. ترنم باران را با هم مشنویم.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گنبد طلا تو کرده.
به نام خداوند حلیم و بی‌همتا، دلم به مهربانی شما خوش است، چرا که شما امام من و خورشید دل منی. سلام بر شما و لطف بی اندازه ایتان. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام ما بر دوستان خوب برنامه ترنم باران. در سفر زیارتی امروز همراه لحظه های خوب شمایی. دعا حقیقت اصل عبادت است و ناتوانترین مردم کسی است که از دعا کردن عاجز باشد. نیایش نردبانی است که بنده را به سوی آسمان ها بالا می برد، زیرا دعا نشان از آن دارد که بنده فقط ناتوانی خیش را دریافته و متوجه نعمت و رحمت و قدرت و بی‌نیازی خالق شده است. دعا جایگاهی دارد که هیچ کس حق کوچک کردن آن را ندارد. امام رضا علیه السلام برای رفع سختی ها داروی دعا را تجویز فرمودند. روزی کسی خدمت آن حضرت رسید و از دشمنان حسود گلایه کرد و حضرت دعاهایی به او تعلیم داد. همیشه نام و یاد شما زینت بخش زندگی من بوده و هست. خدا را برای این همه خوبی شکر می گویم که کریمی چون شما را در مسیر راهم قرار داد، چرا که شما هشتمین خورشیدی و مسیر زندگی را روشنایی می بخشی. می دانم که دعایت به درگاه حضرت حق مستجاب است، پس برایم دعا کن تا بتوانم برایت همان دوستی باشم که می خواهی.
السلام علیک یا علی ابن موسی.
هشتمین فروغ امید، دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
دست او اینک پناه آهوان خسته است، بال بکشایید از شوق آهوان در کمند، کفتران آسمانی هم اسیر دام او، می کشاند هر دلی را در رهایی ها ببند. ای حضور هشتمین، افتادگان غربتیم، دست ما را هم بگیر از لطف ای بالا بلند.
آمدم زیارت سر به زیر و خسته، با دو چشم بی سو با دلی شکسته.
parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. امروز هم در کنار شما دوستان با فرد دیگری از مشاهیر مدفون در حرم مطهر رضوی آشنا می شویم. آیت الله قزوینی خراسانی در سال 1318 هجری قمری در قزوین متولد شد. وی از سال 1347 هجری قمری در حوزه علمیه مشهد مقدس شروع به تدریس و تربیت طلاب و فاضلان کرد و 40 سال از عمر خیش را در مرکز مهم علمی شهر مشهد مقدس صرف همین امر نمود. حاصل این دوره تربیت ده ها تن عالم، فاضل، مدرس، واعظ و محقق است. ایشان در 14 حمله سال 1346 هجری شمسی در مشهد مقدس درگذشتند و در ضلع غربی دارالحجه حرم رضوی به خاک سپرده شدند. آوازه مهربانی شما در همه عالم پیچیده و کسی نیست که با شما آشنا و همراه باشد اما طعم دوستی با شما را نچشیده باشد. حریم سبز مهربانیت دنیایی از نور است و من در این حریم پاک فقط ذکر یارضا را بر لبم جاری می کنم. آقای من، برایم دعا کنید. دعای شما قلبم را آرام می کند. در پناه حضرت حق باشید.
خب عزیزان خوبی شنونده، از ضمن آرزوی موفقیت و کامیابی و سربلندی برای یکایک شما عزیزان هستیم. نشرات صبحگاهی رادیو دری را پی میگیریم با برنامه آینه حقیقت.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
سلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. سلام به همه عزیزان شنونده، آنان که دل در راه کسب معرفت و آگاهی دارند. با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً شنونده ما باشید تا انتهای برنامه. دوستان عزیز، در برنامه امروز همچون گذشته علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز استاد رضا محمدی پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور می‌کنیم پرسش‌های شما عزیزان را که برای ما ارسال کردید. شنونده محترمی پرسیدن چرا شراب حرام است؟ اگر کسی شراب بخورد و به کسی هم آزار نرساند باز هم گناه دارد؟ اگر گناه دارد آیا کل جمعیت دنیا که شراب خورند اهل جهنم هستند؟ برادر محترمی پرسیدند امام جعفر صادق علیه السلام شاگردان زیادی داشتند از همه مذاهب و ما از امام بالاتر هم نداریم، پس چرا آنها عقیدهشان را بر نگرداندند و شیعه نشدند؟ سپاسگزاریم از شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند که امروز هم برنامه آینه حقیقت را برای شنیدن انتخاب کردید. 3000 800-226 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان. دو شماره پیامک برنامه هست. میتونید سوالات خودتان را در حوزه دین و معارف اسلامی و مسائل شرعی مطرح بکنید، برای ما پیامک بزنید تا کارشناسان ما سر نوبت پاسخگوی شما عزیزان هم باشند. میریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز. شنونده عزیزی پرسیدن چرا شراب حرام است؟ اگر کسی شراب بخورد و به کسی هم آزار نرساند، باز هم گناه است؟ اگر گناه است، آیا کل جمعیت دنیا که شراب خورند اهل جهنم هستند؟ سلام و عرض ادب داریم حضور حجت الاسلام رضا محمدی، کارشناس برنامه، و میشنویم پاسخشان را درباره این سوال.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که چرا گناه هست؟ چون باعث زوال عقل انسان میشه، باعث میشه انسان دیگه از انسانیت توهی بشه. فصل ممیز انسان با حیوانات چیه؟ عقلش. شراب که میخوره این از دست میده، در نتیجه دیگه میشه حیوان بلکه پستر از حیوان. دو، شراب که خود عقلش زائل شد دیگه به هر جنایتی دست میزنه، دیگه هر کاری انجام میده. چطور میگه که آزارش به کسی نمیرسه؟ در اون صورت حتما اگر بتونه آزارش به همه خواهد رسید و میرسه. مطلب بعد این که خدا که بنده رو خلق کرده، او میدونه که چه چیز به ضرر ماست و چه چیز به نفع ماست، و خدا شراب رو حرام کرده. در همه آیین‌های الهی هم حرام بوده، هیچ شریعت الهی نبوده که در شراب حرام نباشه. چرا؟ چون خدا میدونه که این ماده به ضرر انسان هست، میدونه که انسان رو از مسیر کمال باز می‌دارد. دوستان فراموش نکنند که انسان برای این خلق نشده که بخواد چند سباهی در این دنیا بخوره و بخوابه و نمی‌دونم شهوترانی بکنه بره. نه، برای این خلق شده که توی مدرسه درس بخونه و کمال برسه، و شراب انسان رو از کمال باز می‌دارد. در بعضی از روایات داریم که عرض کنم که شیطان به صورت حالا مجسم شد برای شخصی و او رو ملزم کرد یکی از سه کار انجام بده، یا عرض کنم که مادرشو به قتل برسونه، یا زنای با محارم داشته باشه، یا شراب بخوره. این گفت که خب حالا شراب که هم تویشون میگه زحمتی نداره، در سبر کسی نداره. شراب خورد، عقلش زایل شد، هر سه گناه رو انجام داد. در واقع داریم که همه پلیدی ها، همه مفاسد، همه پلشتی ها رو توی اتاق جمع کردن، کلید اون خونه شرابه. وقتی انسان شراب خورد دیگه به هر کاری دست میزنه، به هر پلشتی تن میده، که نموناش تو تاریخ خیلی فراوان هست. خدا اینها رو میدونه و رضا خدا حرام کرده. ما یا بنده خدا هستیم، خودمون بنده خدا میدونیم یا نمیدونیم. اگه بنده خدا میدونیم باید تابع باشیم. آیا خدا همطور گتره‌ای حرام کرده؟ نه، خداوند حکیم، کاراش همش حکیمانه. خداوند چون میدانست که شراب انسان رو از کمال باز میداره، ضررهای برای انسان داره که قابل جبران نیست، شراب رو حرام کرده. اگر ما مسلمانیم، خب با صراحت تو قرآن و روایات شراب چی شده؟ حرام شده. و روایات عجیبی، کسی شراب بخوره تا 40 روز نماز روزش قبول نمیشه، باید بخونه ولی قبول نمیشه. آثار از این قبیل خیلی تو روایات هست، تو آیات هم میشه. خب بله دیگه، اینا چیز از خونه میفرماید که انما الخمر و المیسر و الانصاب رجس من عمل شیطان فاجتنبوه، رجس من عمل شیطان، پرهیز کنید ازش، عمل شیطانه. اینا رو خدا میدونسته حرام کرده، و ما هم اگر مسلمانیم باید تابع امر خدا باشیم. اگر ما عقل داریم باید بدونیم که خداوند حکیم جز به مصلحت ما این کار انجام نداد. مطلب بعد این که آیا همه کسانی که همه اهل عالم از کنم که اهل جهنمن؟ نخیر، غیر کسانی که مسلمان هستن دو دسته میشن. یک دسته کسانی که جاهل قاصرند، براشون روشن نشده که عرض کنم که حکم خدا اینه که نباید شراب بخورن، و مسلمان نیستن چون اسلام رو نمیشناسن. اینها رو نمیشه گفت که حتما اهل جهنم خواهند بود، چه بسا اینها که مستضعف هستن بعدها که فهمیدن کارشون اشتباه هست از این کار برگرده و در آخرت هم امتحان بشن و امتحانش پیروز بشن قبول بشن. دست اون کسانی که جاهل مقصرن، میتونست بفهمه که شراب چه آثار و ثمرات و چه تبعاتی داره، میدونست که شراب حرام خورده، خب بله این اهل جهنم خواهند بود. اما اهل جهنمن حتما جاودان هم در جهنم میمونن؟ نه، ممکنه که بعضیشون بعد از مدتی از جهنم نجات پیدا بکنن، مگر اینکه بخوان حالا مطالب دیگه باشه، اون دیگه بحث مفصل‌تر میخواد. پس چی فرمودن که آیا همه اهل عالم جهنمی هستن؟ نه. نکته بعدی حالا باشن چه اشکال داره؟ یعنی مثلا اگر همه اهل عالم کج رفتن، کجروی خوبه؟ اگر توی جامعه همه ظلمو بهش رأی دادن، بیم ظلم خوبه؟ اگه اکثریت اشتباه کردن، ببین چون اکثریت اشتباه میکنن تق با اونهاست. الان تو عالم از 7.5 میلیارد انسان 1.5 میلیاردش مثلا مسلمانن، 6 میلیارد چی هن؟ غیر مسلمان. بیم حق با اونهاست، چون 6 میلیارد هن ماشن چقدر؟ بیم اونها چون چند برابر ما هستن پس حق با اونهاست، که دلیل نمیشه شما سر یک کلاسی رأی بگیرید از شاگردان که ما دو تا راه داریم، یکی این که درس نخونیم، امتحان نگیریم، هر کس هر کار دلش میخواد بکنه، آزاد باشن، آخر به همه کلاس نمره 17 بدیم. دو، درس بخونیم با دقت، حضور غیاب، امتحان دقیق، هر کس هر نمره گرفت، کسی 20 گرفت 20، کسی هم 0 گرفت 0. فکر می‌کنید که اکثریت بخونن که از این دو گزینه رأی میدن؟ چون اینا رأی دادن پس تیم مدرسه دیگه درس مدرسه داره اینه که درس خونده بشه، داره اینه که امتحان گرفته بشه. حالا شما بخواد در رأی اکثریت عمل بکنید، باید این مدرسه تعطیل، درس تعطیل و امتحان تعطیل و همه بدید 17. نه، این که حالا اکثریت خطا میکنن، شما نباید به خاطر خطای اکثریت بگی پس حق با اونهاست، اونا اشتباه میکنن. اکثریت اسیر شیطان شدن، شیطان بر اونها سوار شده و در اونها اذیت میکنه. اما این که شراب بخوره آزار نرسونه، مگه اینها با هم ملازمه دارن؟ ببین که هر کسی که شراب نمیخوره مردم آزاری میکنه و هر کس شراب میخوره چی؟ گاهی بعضی شراب هم میبندن که هیچ نسبتی هم با هم نداره، بهش میگن چرا حجاب تو مراعات نمیکنی؟ میگه که حجاب نداشتن بهتر اینه که انسان خواهد دزدی کنه. کی گفته که شما حجاب داشته باشه دزدی کن؟ و حجاب داشته باشه دزدی هم نکن. چه اینها رو به هم گره میزنن، میگن که دلت پاک باشه. خب باشه دلم پاک باشه، حجاب هم داشته باشه. کی گفته که هر جا که حجاب نباشه دل پاکه و هر جا حجاب باشه دل ناپاکه؟ اینجا کی گفته که انسان بهتره که مردم آزاری کنه یا شراب بخوره؟ شما بگید که شراب میخوره مردم آزاری هم نمیکنه. خب هم شراب نخوره هم مردم آزاری نکنه. این ملازمه هایی که گاهی یا مقاله هایی است که باید دقت کنیم. این ملازمه هایی که ما برقرار میکنیم، این ملازمه هایی چیزی نداره، هیچ دلیلی نداره. انسان نه مردم آزار کنه نه شراب بخوره. این مانعات الجمع چه نیست. هر حال اینم یک مقاله است که باید دقت بشه. اینقدر گناهش بزرگه، دوستان مراجعه کنن به روایتی که راجع به این مطلب هست. اینقدر پلشتی این کار بزرگه، اینقدر جنایاتی که در عالم رخ میده. شما برید آمارها رو بگیرید، ببینید چه تعداد از جنایاتی که در حالشون میگه مردم آزاری نمیکنن. برید ببینید این کسانی که انواع جنایاتی میکنن غالبا به خاطر مستی است. چیزی نیست که بگید شراب میخوره و اذیتش به کسی نمیرسه.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید به دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث
هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الكافي عن الصادق عليه السلام كتب رجل الى ابي ذر. میفرمایند یه نفری نامه نوشت به جناب ابی ذر: یا ابا ذر اطرفنی به شیء من العلم، از دانشی معرفتی که داری سخن طرفه‌ای تازه‌ای برای ما بیان کن. فکتب الیه: ان العلم کثیر، برای تو میگم و او اینه که انقدر تعلا تسیع الى من تحبه ففعل، اگر بتوانی به کسی که اون رو دوست می‌داری بدی نکنی این کار رو بکن. یعنی سعی تو این باشد که به کسی که او رو دوست می‌داری بدی نکنی. قال فقال له، اون شخص به جناب ابی ذر گفت، حالا بود نوشته مثلا در نامه بعدی: و هل رأیت احدا یسیء الی من یحبه. خب جناب ابی ذر، اینم شد حرف که به کسی که دوست داری بدی نکن. آیا تا حالا دیدی کسی را که کسی را دوست بدارد در این حال به او بدی بکنه؟ این چه حرفیه؟ فقال له، جناب ابی ذر در جواب او فرمود: نعم، بله بله دیدیم. نفسک احب الانفس الیک، خود تو محبوب ترین موجودات عالم و انسانهای عالم پیش خودت هستی، خودتو خیلی دوست میداری، از همه بیشتر خودتو دوست میداری. فان انت عصیت الله تعالی فقد اسأت الیها، وقتی معصیت میکنی به این محبوب خودت که نفس خودت هست و شخص خودت هست، به این محبوب خودت بدی کردی. پس ببین که میشود انسان چیزی را دوست بدارد و به او بدی بکند که اون عبارت است از نفس انسان.
ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و
جان من، ای خالق من نام، خدای انسا جان، درد مرا درمان، رنج مرا پایان، ای یار مظلومان، پناه حق جویان، پرورده ای ما را از لطف و از احسان.
بخش حدیث هدایت تقدیم حضور شما دوستان و سروران عزیز و ارجمند شد. امیدواریم که تا این لحظه از برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. شما میتونید برنامه های رادیو دری و برنامه آینه حقیقت را بر روی سایت هم بشنوید. آدرس ما parstoday.com/dari هست. برادر محترمی پیامک زدن، سلام گفتند، ما هم سلام عرض میکنیم خدمتشان. فرمودند که امام جعفر صادق علیه السلام شاگردان زیادی داشتند از همه مذاهب و ما از امام بالاتر هم نداریم، پس چرا آنها عقیدهشان را بر نگرداندند و شیعه نشدند؟ میشنویم پاسخ و توضیحات حجت الاسلام رضا محمدی را.
اولا دوستان توجه داشته باشند که وقتی ما میگیم شاگرد و استاد، مثل زمان ما نیست که فرض کن کسی میاد چند سال تو دانشگاه شاگرد یه استاد هست، یا تو مدرسه مثلا یه معلم داره چند سال با اون معلم درس میخونه، یا اینکه نه تو حوزه مثلا فرض کن یه استاد فقه داره که فرض کن 15 سال استادش. بعضی از اینها ممکنه که یک جلسه دو جلسه خدمت امام آمده باشن، از امام تلمس کرده باشن، بعضی هم ممکنه که سوالهای خاصی داشته باشن که داشتن. همون مثلا فرض کن ابو حنیفه هم که خودش دو سال میگه من خدمت امام صادق بودم، پراکنده بوده، نه اینکه دو سال بیاد و خدمت امام باشه، نه اومده از پیش امام خدمت امام یه سوال پرسیده، امام جوابش بهش داده رفته. بله شاگردان خاصی هم امام داشت که اونها در عالی ترین درجات علمی اعتقادی و معرفتی بودن، مثل مؤمن الطاق، هشام ابن سالم، هشام ابن حکم، مثل ابو بصیر، زراره، حمران ابن عی، اینا بله، اینا جابر ابن حیان، اینا شاگردان خاص امام بله. اما بسیار این 4000 شاگرد که میگن، یعنی نیست که 4000 شاگرد مثلا فرض بفرمایید که هشام شب و روز خدمت امام بودن، در حالی خود هشام مال کوفه بوده، گاهی خدمت امام رسیده، یا ابو حنیفه اهل کوفه یه، چیزی که بگیم اونجا خدمت امام بوده شبان روز و از امام تلمذ میکرده. یه نکته، بنابراین اون تصوری که ما داریم که اینها مثلا چند سال خدمت امام بودن، همه معجزات رو دیدن و الی آخر، اینها رو تصور نکن. مطلب دوم این که دوستان، شیطان و غرض و حب نفس، نمیدونم حب ریاست، اینها رو دست کم نگیرن. وقتی که خلفای بنی عباس میاد تو بیفت جلو در مقابل امام صادق بیست، همه امکانات در اختیارت، خب حب نفس باعث میشه که در حالی که از اینا بالاتر هم بودن دانشمندانی از خود اهل سنت، خب حالا که این جلو افتاده میتونه تو هم مرام امام صادق باشه؟ نه، اونا که دشمن امام صادق بودن، اونا که امام صادق رو شهادت رسوندن، محصولش کردن، امام صادق به شدت تحت نظر بود که تو روایت عنوان بصری فرمود انی رجل مطلوب، من از طرف دشمن به شدت تحت نظر هستم، مطلوب دشمن هستم. خب اونا که نمیخواستن که اون فرمایشات امام صادق و مرام امام صادق بخواد منتشر بشه، ولذا خیلی از موارد امام صادق از باب تقیه نظر خودشون نمیفرمودن، حتی در احکام در فقه. طبعا اون چی که باید گفته میشد به خاطر ترس از اینکه حالا عده از انسانهای بیگناه کشته بشن، خود امام جانشون در خطر بود، خیلی از مواضع گفته نمیشد. پس اینم دو نکته شد، یک نکته این که حب نفس و ریاست طلبی و این چیزها باعث میشد که بعضی از اینها با این که تا حدی حق رو فهمیده بودن، حق رو نپذیرن، این در واقع جاهل مقصر بودن، بلکه عالم معاند بودن، بعضیشون میدونستن حق چیه، مگه بلعن با اورا حق رو نمیدونست؟ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها، اینا